الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله پنج: لا فرق بین الذکر و الانثا فتقطع الانثا فیما یقطع الذکر. در سرقت گفتیم اگر 8 شرط حداقل جمع شد دست سارق قطع میشه. حالا بعض شروط دیگه هم مرحوم محقق 2 شرط دیگه داشتن، شرایط بیشتر میشد از 8 تا. اگر شرایط جمع بشه حد جاری است. لا فرق بین این که سارق مرد باشد یا زن باشد، یعنی اگر زنی هم سرقت کرد مال کسی رو برد و همین شرایط که گفته شد جمع باشه، از حرز میبرد، حد که حرز میکند، خودش از حرز خارج میکند، بالغ است، عاقل است، مختار است، مضطر نیست، همه شرایط درش جمعه، اینجا همون حدی که برای مرد گفته شده درباره زن هم جاری میشه بلا فرقه. عرض کنم که دلیل مسئله یکی از قرآن هست که از سارق و سارقه تصریح میکند، مرد دزد یا زن دزد اگر صدق کرد که سارق یا سارقه است، فقط او ایدیهما، حکم الهی رو دربارشون جاری کن. پس هم آیه قرآن صریحا نسبت به زن هم تصریح داره که و سارقه فقط او ایدیهما، و هم ادله‌ای که ما برای شرایط داشتیم، شرایطی که برای عرض کنم که حد اجرا حد گفته شد بالغ باید باشد، زن هم اگه غیر بالغ است، همون دلیلی که برای مرد میگفت بلوغ شرطه، در صبی حد جاری نمیشه، در صبیه هم همینجور، در جنون همینجور. ادله‌ای که ما گفتیم، ادله شرایط 8 گانه، همش اطلاق دارد، هم مرد رو میگیره هم زن رو. پس اصل اجراء حد در قرآن فرمود فقط و ایدیهما، شرایطش هم همون شرایطی است که برای مرده، چون اطلاق ادله است، همون ادله ای که برای مرد میگه زن رو هم شامل میشد. لذا میگیم لا فرق بین مرد و زن، اگر سرقت کرد او هم با همون شرایط اگر جمع شد دستش قطع میشه. امام فرمود فتقطع الانثا فیما یقطع الذکر، در همون مواردی که اجتماع شرایط باشد که اگر مرد بود دستش قطع میشد، انثا هم دستش قطع میشه. این یک مطلب. بله، باز میفرمود و کزل مسلم و ذمی، اگر یک ذمی سرقت بکند، اگر یک مسلمان مال ذمی را سرقت بکند، آیا این حکم حد جاری است یا نه؟ مسلمان اگر مال مسلمان را ببرد که اینقدر متیقن، همین ادله‌ای که داشتیم همینجا را میگه، یک انسان مسلمانی مال مسلمان را میبرد با شرایط دستش قطع میشه. حالا اگر مسلمان مال یک ذمی رو، مال یهودی رو سرقت کرده، مال یک مسیحی رو سرقت کرده که تحت ذمه اسلامه، یهودی ها در ایران الان زندگی میکنن، شهروند حساب میشن. عرض کنم که حکم همین احکامی که احکام شهروندی که برای مسلمان ها هست، برای اونا هم هست. اونا مالیات میدن. عرض کنم که اموری که جاریست در مملکت به سویه برای اونا هم جاریست، همین تحت ذمه همینا اطلاق میشه براشون. قراردادی بسته نشده، اما همینقدر که در ایران هستن و حکومت ایران عهده‌دار هست که امنیت مال اونها، جان اونها رو محفوظ رعایت بکنه، اونا هم شرایط شهروندی رو رعایت میکنه. اگر مسلمانی مال یک یهودی یا مال یک مسیحی رو سرقت بکنه، آیا دستش قطع میشه یا نه؟ اینجا میفرمود بله. هیچ فرقی بین مسلم و ذمی نیست. اگر مسلمان مال ذمی رو برد، مثل این که مال یک مسلمان رو برده، شرایط اگر درش جمع باشه دستش قطع میشه برای خاطر مال یک ذمی. دلیل مسئله عرض کنم که برای خاطر این که اینی که اطلاق میشه برش ذمی و تحت ذمه اسلام هست، این اموالش از نظر شرعی محترم، همجوری خونش محترم، احترام مال او تأمین شده، حکومت اسلامی باید مالش رو حفظ بکن، خونش و جانش رو باید حفظ بکنن، خطری براش نباشد. و در اسلام مالکیت او ممضاست، یعنی نگفتن این مالش مال او نیست، در شرع مالکیت او امضا شده، تأیید شده، شارع مقدس او رو مالک مال خودش میدونه. پس اون چه که مالک هست شرع هم امضا کرده که این مال مال اوست. وقتی از نظر شرعی مالش محترم، ملکیتش مالکیتش محترم، اگر کسی مال او رو سرقت کرد، مثل این که مال یک مسلمان رو سرقت کرد، همینجور که مال مسلمان محترمه، مالکیتش ممضاست شرعاً، ملک اوست، شارع مال رو ملک او میداند، کسی تصرف بکنه عدواناً سرقت بکنه دستش قطع میشه. نسبت به یک مرد یهودی یا مسیحی باز همین حرف نه. پس دلیل مسئله همین که مال او محترم است، مالکیتش امضا شده شرعاً، اگر کسی تعدی بکند نسبت به مال او برداره با اون شرایط، میگیم باز دستش قطع میشه. اگر اشکال بشد که چرا در قصاص پس این حرفو نمیزنید، اگر خونش محترمه، مالش محترمه، اینجا میگید اگر کسی مالشو برد دستشو قطع میکنیم، مسلمان رو اگر مال او رو ببره مثل این که مال مسلمان رو برده دستش قطع میشه. در قصاص این حرفو نمیزنیم. اگر یک مسیحی، یک یهودی، فرد ذمی یه مسلمان رو بکشد قصاص نمیشه. توجه فرمودید چه فرق هست بین اینکه اونجا قصاص نمی کنیم، مسلمان رو برای خاطر کشتن ذمی قصاص نمی کنیم، اما برای خاطر بردن مالش دست مسلمان رو قطع می کنیم. مال فرق بین اینجا فرقش میگیم به واسطه دلیل خاص است. در مورد قصاص اونجا فرمودن که یشترط فی القصاص یعتبر فی القصاص التساوی فی الدین، یکی از اموری که معتبر در قصاص هست این است که مقتول و قاتل در یک دین باشن، تساوی دینی داشته باشن. خب اگر تساوی نیست، یکی مسلمان است یکی کافر، مسلمانی ذمی رو کشته، تساوی ندارند، تساوی در دین. اون شرطی که یعتبر رو با دلیل اونجا ثابت شده در قصاص روایت داره، با دلیل ثابت شده است که این شرط در قصاص معتبر است، تساوی در دین. خب وقتی شرط نباشد قصاص نیست. پس یکی دلیل خاص داریم. مضافاً بر این که قصاص حق الناس غیر از قطع یده، قطع ید حق الله، قصاص حق الناس، یه انسانی کشته شده حقش این است که، حق مقتول این است که استیفا بشد دمش، قصاص کنن از قاتلش، حق الناس. ورثه او میان مطالبه دیه میکنن، مطالبه دم میکنن، ارث میرسد این حق به ورثه. مقتول که کشته شد حقی از بگردن قاتل دارد، این حق منتقل میشه به ورثه، اولیاء دم میان مطالبه قصاص میکنن یا مطالبه دیه میکنن. پس قصاص حق الناسه، به خلاف قطعیت در سرقت که اون حق اللهه. در حق الناس که میخوان استیفا کنن، یک کسی حق خودش میخواد از دیگری بگیره، یشترط در او تساوی، باید مساوی حقی که از بین رفته است رو دریافت بکنه. کمان که در مال اگر کسی مال کسی رو تلف کرد، میگن به مقداری که تلف شده باید خسارت بده. اونجام حق الناس به مقداری که حق داره، نفسش از بین رفته، باید به مقدار نفسش مکافات و مساوات یعتبر بره درخواست بکند. خب در اسلام دیهی که برای یک ذمی گفته شده 800 درهمه، برای یک انسان مسلمان 10,000 درهمه. پس تساوی ندارن با هم دیگه، در مالیت هم تساوی ندارن، که حق این شخصی که تلف شد، مقتول، یه ذمیست، یک یهودی و نصرانی است، میخواد حقشو بگیره از قاتل، تساوی معتبر است در حق. مثل مالش که از بین برده به مقداری که تلف شده میگیرد، جانشو از بین برده میخواد به مقداری که جانش ارزش داشته بگیرد. خب این برای یه جهات دیگری است. بنابراین دیه‌ای که در شهر برای او تعیین شده 800 درهمه، مساوی نیست، پس قصاص هم نیست. اونجا میگیم یکی حق، یکی اعتباری که دلیل خاص گفته، یشترط و تساوی در دین بین قاتل و مقتول، یکی هم این که حق الناس است، در حق الناس که میخوان استیفا کنن باید مقابل مقدار همون حقی که از بین رفته است استیفا کنه. توجه فرمود. به خلاف حق الله، حق الله قطعیت حق الله هست، خداوند تعیین کرده برای حفظ امنیت در جامعه، نظم در جامعه، امنیت مال مردم از بین نره، فرموده است اگر کسی دزدی کرد دستش قطع کنید. این برای حفظ امنیت اجتماع، نظم اجتماع، مصلحت اجتماعی حکم الهی است، دست دوست رو قطع کنید. این علی‌السبیه است. این حکم برای مسلمان و غیر مسلمان، برای حفظ امنیت، حفظ نظام اجتماعی. مردم یه مالی دارن میخوان یه جایی مخفی کنن، در امان باشن، نترسه کسی فردا بیاد دزدی کنه، سرقت کنه. برای حفظ امنیت فرمود دست دزد رو قطع کنید. میخواد مسلمان باشد، میخواد کافر باشد. پس اینم یه جهت که قصاص نمیشه، دلیل خاص داره، حق الناسه، اما در اینجا حق الله هست، همه مساوی هست. لذا اگر مسلمان مال یهودی، مال نصرانی رو سرقت بکنه، حد در بارش جاری میشه. عرض کنم که بلا شبه عرض کردم این رو برای مصالح اجتماعی است، و الا این خلاف تقریبا متعارف و معمول در بین فقهاست از صدر اسلام تا حالا. الان یک جهات دیگری داشته که برای اون جهت یه روایاتی هم داشتیم، ما استناد به اون روایات کردن، و یه مصلحتی است، خلاصه مصلحتی است که برای اون مصالح الان این گفته شده، و الا اینجور نبود. بله، عرض کردم روایی نه. ببینید، در همونجا که ادله قصاص و فل قصاص حیاتون داریم، اونجا شرایطی گذاشتن. یکی از شرایط تساوی در دین است. یکی از شرایط قاتل نباید والد مقتول باشد. پدر فرزند خودش کش قصاص نمی کنه. شرایطی دارد. عرض کردم یکی از شرایطی که در قصاص معتبر شده تساوی در دین است. اگر دینشون مساوی نباشد قصاص نیست. خب این مسئله هم تمام. مسئله شش، بله، اینجا گفتیم اگر مسلمان مال ذمی را ببرد دستش قطع میشه. اگر ذمی مال مسلمان را ببرد، عکس او، یه یهودی اومده سرقت کرده مال مسلمان رو دزدیده است، یه مسیحی مال مسلمان رو دزدیده، آیا دستش قطع میشه؟ اینا میگیم بله. برای این که در احکام جزایی سامره، در احکام جزایی اسلام فرقی بین مسلمان و کافر نیست. اگر یک ذمی، عرض کنم که یهودی، زنا کرده حد میخورد. اگر شلاق باشد حد شلاقه، اگر چنانچه رجم باشد، شراد زنای محسنه باشد، رجم شد. همینجور که در اونجا اگر در باب زنا، در باب شرب خم جنایاتی رو مرتکب شدن اهل ذمه که حد داره، ادله ما میگه در حد همه مساوی هم. اجرا میشد همون حدی که بر مسلمان جاری میکنیم، بر یهودی یا بر نصرانی هم جاری میکنیم. اگر یک ذمی مال یک ذمی را برده است، بین خودشون، یه یهودی مال یهودی سرقت کرده، مال نصرانی سرقت کرده، اینجا اگر به محاکم ما اومدند، نزاعش رو آوردن در یکی از محاکم شرعی اسلامی، قاضی، اینو قبلا گفتیم بحثش مفصل گذشته، که قاضی مخیر است بین این که بینشون حکم کند رو موازین اسلام، همون حدی که اسلام داره، بین اون دوتا یهودی که سرقت کرده، زنا هم همینجوره، جاهای دیگه هم همینه، میتوند همون حکم الهی را جاری بکنه که در اسلام هست، و میتوند که ارجاعشون بدهد به محاکم خودشون، بگه برید دین خودتون بیندون قاضی که دارید حکم بکنه. که فحکم بینهم او اعرض انجاوک، در قرآن داریم به پیغمبر فرمود انجاوک، اگر این اهل ذمه اومدن پیش تو و نزاعشون رو اختلافشون رو آوردن تو محکمه اسلامی، فحکم بینهم او اعرض، یا حکم بکن یا اعراض. ما روایات متعدد داریم که معنای اعراض این نیست که رهاشون کن برند. زنا کرده، شکایت شده، زانی آوردن، ثابت هم شده در محکمه، حالا اعرض عنه یعنی رهاش کن بره، این نیست. روایات میگه مراد از اعرض عنهم یعنی ابعثهم، بفرسونها را به محاکم خودشون که بر اساس دین خودشون حکم بدن. این یه تأخیری است که در اسلام داریم، بحثش هم در کتاب القضا گذشته مفصل. پس اگر ذمی مال مسلمان رو سرقت کرد، میاد در محکمه اسلامی، ثابت میشه، همون حکمی که برای مسلمین هست برای اونم اجرا میکنه، هیچ فرقی ندارد، لاطلاق الادله. اگر ذمی مال ذمی را برده، اگر بین خودشون قضاوت کردن که کاری نداره، اگر تو محکمه اسلامی آوردن، قاضی میتوند حکم اسلام را جاری کنه، میتوند اونها رو بفرستد محاکم خودشون. یه بحثم یادتون باشه داغین که بودن اونجا بحث کردیم که بعضی گفتن که خب وقتی حاکم اسلامی میتوند اینا رو ارجاع بدهد به محاکم خودشون که یه عالم قاضی یهودی بینشون حکم بدهد، میتوند قاضی اسلامی هم حکم اونها را که تو مذهبشون دینشون دارن اون حکم را اجرا بکنه. و ما این را تقویت کردیم که این قولم یه قول دلیل هم داره که میتونه قاضی اسلامی بین اون دوتا یهودی، یه زن و مرد یهودی با همدیگه زنا کردن، میاد در محکمه ثابت میشه، همین جور که میتوند حکم اسلام را جاری کند، میتوند بفرستدشون به محکمه خودشون بین اونها بر اساس دین خودشون حکم بشه، میتوند قاضی اسلامی طبق دین اونها حکم بدهد به عرض کنم که بین این دو نفر. این هم اونجا بحثش گذشته. مسئله شش، لوخان الامین لم یقطع ولم یکن سارقا. یه مواردی هست که اینا دیگه عنوان سرقت برش بار نیست، ولو یک کسی مال کسی رو برده ولی قطعیت ندارد، چون عنوان سرقت سرق نمی کنه. بعضش عنوان خیانته، حالا یکیک می کنه. یکیش امینه، یک کسی مالی رو پیش یه نفر به امانت سپرده، آقا این ودیعه ایست پیش شما باشه، من میرم مسافرت برمیگردم میگیرم از شما. یه آریه ای لباسی اومده، فرشی رو اومده از یه کسی آریه گرفته، میهمان داریم، میهمانی هست منظرمون، فرشتون رو بدید ما بعد برمیگردونیم. خب این امانت، یه ودیعه گذاشته، آریه اومده اون طرف گرفته، بعد این شخصی که مال رو پیشش امانت گذاشتی منکر شد، برمیگرده از سفر، اون امانتی که به شما سپردیم، میگه چی؟ از منکر میشه، قبول نمی کنه. مال یک مسلمانی رو برده، اما این تحت عنوان سرقت نیست. یکی از شرایط سرقت این بود که از حرز بدزدد، اینجا مال تحت ید خودشه، این مال را امانت دست او سپرده، در اختیار اوست، خودش توی جعبه‌ای توی کمدی گذاشته، درش را قفل کرده، کلیدش دست خودشه. پس سرقت صدق نمی کند که از حرز مال دیگری را برو باید، مالیست که از مال غیر است، اما در تحت ید او امانت است. اینجا که منکر شد نداد، میگیم خیانت در امانت کرده. البته فعل حرام است، تصرفش در این مال حرام است، ضامن این مال باید مال را پس بده. اگر خیانت ثابت شد در محکمه تعذیر میشه، ولی حد سرقت نیست. اولا شرط اینجا شرط قطعیت نیست، چون باید از حرز بدزدند، اینجا در حرز نیست. این یه جهت. و یکم از عرفن این را سرقت نمیگند. سرقت این است که مال دیگری رو در خفا بیاد ببره، اینجا مال در اختیار خودشه، عرفن سرقت صدق نمی کنه، علاوه شرط سرقت هم نداره. بنابراین لو خان الامین، امین در مالی که در دست اوست خیانت کرد، لم یقطع، چون شرایطش رو نداره، باید از حرز ببرد، اینجا نیست. ولم یکن سارقا، عرفن از این سارق نمیگن، سرقت سرق نمیکنه. این مال امین. ولو سرق راهن الرهن لم یقطع، باز یکی دیگه از عناوینی که اینجا ممکنه بیاد و مال رو کسی ببرد این است که یه شخصی میرد مالی رو، پولی از کسی قرض میگیره. حالا چون معمولا بانک هست و اینا دیگه، اینا مرسوم نیست، سابق از یک کسی مالی پول طلب میکرد، قرض میگرفت، اون طرف برای اطمینان میگفت یه چیزی رهن بذار پیش من، یه فرشی را، یه مالی را میبرد، یه طلایی را، جواهراتی را پیش اون طرف امانت میذاشت به عنوان رهن، که رهن یعنی وثیقه الدین، یه وثیقه ای بود دست اون طلبکار که اگر این مدیون سر موعدی که رسید طلب رو نداد، بتوند از اون مالی که پیشش هست استیفا کنه. اینو میگیم رهن، وثیقه الدین است. مالی رو گذاشته پیش کسی، رهن اون پولی که وام گرفته. خب حالا این رفته پول رو، وام رو پس میده، میگه اون مال رهن رو عرض کنم که بده، اونم پس میده. نداد، وام رو نداد، اون میتوند بره بفروشه پولش از اون برداره، حق داره این کار رو بکنه. پس یه مالی به عنوان رهن در اختیار کسی هست. خود راهن، مالک این طلا یا جواهر یا این فرش، بره از خانه اون مرتهن این فرش رو بدزده. راهن که رهن گذاشته، همین مال مرهون را بره از اونجا سرقت بکنه، آیا دستش قطع میشه یا نه؟ این یه مثال. یکی در موجر، یه ماشین داره اجاره داده است به کسی یک ماهه، اون آقام ماشین در اختیارش اجاره کرده، پول اجارش رو میده، یک ماه این ماشین در اختیار اون آقاست، تو پارکینگش هم هست. مالک ماشین بره ماشینی که اجاره داده است رو از اون طرف بدزدد، از تو پارکینگ او بدزدد ببره، خب در اختیار او بود، حق انتفاع مال او بود. حالا این رفته مال رو دزدیده، آیا دستش قطع میشه یا نه؟ در هر دو، چه اونجایی که مالک رهن بله مال مرهون رو که پیش مرتهن است بدزده، موجر ماشینی که اجاره داده است رو بره از مستأجر بدزدد، اینجا میگیم لم یقطع، دستش قطع نمیشه، کار خلافی است، ولی در عین حال شرایط سرقت رو ندارد، از حرز باید بدزدد، مال غیر رو باید بدزدد، این مال غیر نیست، مال خودشه، مالی که رهن گذاشته است مالکش خود این شخص، منتها رهن گذاشته اون حقی روش دارد، حق رهن که اگر این دین را نداد بره بفروشد، حق داره بفروشه مالش رو برداره، یه حقی از اون مرتهن رو ماله، و الا مال از ملکیت این شخص که بیرون نرفته، در اجاره اجاره داده است، اما از همون حق، یه حقی رو اون داره، یه حقی رو ما. بله درسته، بله اون شخص این مال از ملکیت این خارج نشده، ملک اینه، منتها اون مرتهن یه حقی رو این مال مثل وقفه، توجه فرمودید، مثل حالا مواردش زیاد داریم، یه کسی یه حقی رو این مال پیدا میکنه، حقی رو مال غیر از این است که از ملک بیرون بره. در اجاره کسی که اجاره میداد که این مال از ملکش بیرون نرفته، حق انتفاعی که مالک داشت که از مال انتفاع ببرد، حق انتفاع رو داده است به غیر، او دارد انتفاع میبره. حق همون حق برای استیفای مالش، مال غیر را میفروشد که مالش را بردارد، نه این که مال خودش را میفروشه، مال غیر که مدیون است مال او را میفروشد، یعنی اجازه شاره بهش اجازه داد برو این مال را بفروش، فروختن مال غیر که جایز نیست، اما اینجا شاره بهش اجازه داد است برو مال غیر را بفروش، طلب دو بردار، اگر اضافه دارد برو پس بده، این حقه، حقی که دارد اینه. بنابراین اگر رفت از مال، از اون رهن مال خودش را برداشته است، سرقت سرق نمی کنه. موجر ماشینی که مال خودش رفته دزدیده، صدق سرقت عرفن نمی کند، شرایط هم ندارد، چون باید مال غیر را ببرد، مال خودش را برده. پس در موجر و مستأجر هم و در راهن و مرتهن هم باز این صدق سرقت نمی کنه و حد قطع جاری نیست. میموند در اجیر و میهمان و زن و شوهر، که اگر زن از مال شوهر بدزده یا شوهر از مال زن، اون بحثش برد فردا ان شاء الله.